رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث معراج یک قسمتی رو صحبت کردیم در بهار الانوار جلد 8 صفحه 144 از قول عبدالله ابن مسعود که او میگوید پیغمبر فرمودند چون مرا به آسمان بردن جبرئیل به من گفت که من مأمور شده ام بهشت و جهنم را به شما نشان دهم و من بهشت و نعمتهای آن و جهنم را با اقسام گوناگون عذاب آن دیدم. این رو پیغمبر فرمود. بعد پیغمبر فرمودند که بهشت 8 درب داشت که بر هر دری از آن 4 کلمه نوشته شده بود که هر کلمه آن انقدر اهمیت داشت و دارد که از دنیا و آنچه که در دنیاست برای کسی که آنها را بداند و بدان عمل کند بهتر است. این 8 در هر کدوم 4 تا جمله روش نوشته شده بود بر هر دری. ما 4 تا در رو خوندیم در جلسه گذشته، 4 مکتوب رو خوندیم، 4 مکتوب دیگر رو خدمت شما تو این جلسه تقدیم میکنیم به اضافه مطالبی که تو آسمان 7 برای اون حضرت اتفاق افتاده تا اونجاش که وقت به ما اجازه بده. حضرت میفرماید در درب 5 بهشت مکتوبی بود و 4 جمله اونجا نوشته شده بود که لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون ولی الله. بعد این 4 جمله این بود: 1 مکتوب اول، من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. حضرت فهمود که نوشته بود اونجا که بالا سر در بهشت که هر کس که میخواهد در دنیا و در آخرت هم همینطور، خود در آخرت که البته به کسی حالا ظلم نمیشه، یعنی خیال میکنه که مثلا یه وقت داره مورد ظلم واقع میشه مثال، ولی این حرف مال دنیاست. هر کس میخواهد که در دنیا بهش ظلم نشود ستم نشود به کسی ظلم و ستم نکند، یعنی به کسی ظلم و ستم نکن تا به تو ظلم و ستم نشه. البته اینجا یک مطلبی رو باید رعایت بکنید، دقت بکنید که یک استثنایی داره که ما افرادی رو داریم که به هیچ وجه من الوجوه به کسی ظلم و ستم نکرده اند ولی به اونها ظلم و ستم شده است. این مطلب باید تو ذهنمون باشه. دوم این که نوشته بود که و من اراد الله یشتم فلا یشتم یا فلا یشتمو که هست، حالا ما وقفش میکنیم. هر کس میخواهد کسی به او دشنام ندهد به کسی دشنام ندهد، یعنی عموم ظلم ها تو جامعه عموماً اینجوره نه خصوصاً، که از اینجا حاصل میشه که من برم به یکی ستمی بکنم نتیجه شو یه جا ببینم، یا خودم دارم مثلا پارک دوبل میکنم به کسی دیگه میگم این کارو نکن، خودم دارم تو پیاده رو پارک میکنم یا توی عرض به خدمتتون این که موتورم و جلوی در بانک وسط پیاده رو میذارم، حالا مردم گور باباشون هر جا میخوام برم برم به ما چه مربوطه. بعد اگه یه روز یکی دیگه اومد جلوی من این پارک رو انجام داد من به اون میگم نکن، خب من خودم یه روز این کار انجام دادم. و این قضیهش هم ما برای شما گفتیم که یک چوبهایی رو ما داریم در طول عمرمون میخوریم که نمیشینیم هم فکر کنیم که این چوبها رو کجا داریم میخوریم. این قضیه هم خیلی برای شما گفتیم که مثلا من میام خیابونو میبندم، الانم حالا یه ماه دیگه دوباره همین برنامه‌ها شروع میشه، میشه دهه اول محرم، دوباره تو این خیابونا، همه گوشه خیابونا، گوشه خیابون تکیه میزنن. خیابونا چقدر خودش پهن هست، شهرداری هم که اومده باریکترش هم که کرده، خط نمیدونم بی آر تی و اینا توش گذاشتن، خیابون خیلی باریکتر هم شده. بعد تو همین خیابون هم خدا عقل بده به خیلی از ماها که میایم تکیه میزنیم تو این خیابون، میخوایم شربت بدیم به مردم، چای بدیم به مردم. اصلا فکر نکردیم که این کار نه ثوابی داره، نه مستحبه، نه واجبه، نه فضیلتی داره. آخرش هم خودمون به خودمون مدال میدیم. خیلی جالبه، میگن شما، میگه من نوکر امام حسینم. یعنی اگر امام حسین بیاد یه محضر معتبر پیدا کنه که بنویسه والله و بالله و تالله من نوکر نمیخوام، من باید کیو ببینم؟ بیاد بگه آقا من نوکر نمیخوام، میگه نه آقا شما نخواهیم، ما نوکرتیم، خیابونو میبندیم برام که هرچی فوشه بدم به دین جد شما. اینجوره دیگه، اینها رو ما حساب نمی کنیم. ولذا اون وقت آخر سر از دین برمیگردیم، یعنی فلان جا هکه مشکل پیدا می کنیم، همین به همین آتیشی که خودمون داغش کردیم حسینی شدیم، العیاذ بالله نعوذ بالله آخرش هم غیر حسینی میشیم، یعنی برمیگردیم. ایشون خیابونو بسته، یه نفر مریض داره میخواد بره، میگه آقا الان مریض داری؟ میگه مریض دارم. میگم صبر کن آقا، نه ترس، طورش نمیشه، امام حسین کمکش میکنه. میگه آقا داره میمیره. میگه حالا مرد در راه امام حسین میمیره، عیبی نداره که. بعد 4-5 سال دیگه میگذره، خودش میخواد مریضشو برسونه یه جا، اورژانسش توی ترافیک گیر میکنه، مریض خودش از دست میره. بعد میاد بالا سر قبر ایستاده تو بهشت صحرا، دستاشو بلند کرده، خاکارم وشته میزه سر خودش، العیاذ بالله نستجیر بالله، نمیدونم بعدن اگه خواستین این تیکشو حذف بکنین هم بکنین، من بگم برای این جمع. میگه ای خدای پدر سوخته، چرا مریض منو کشتی؟ این بساط، تو خودت مریض خودتو کشتی با اون 5 سال پیشی که راه مردمو بستی. ظلم نکن تا بهت ظلم نشه. تو اومدی فحاشی میکنی به مردم، خیلی جالبه من میبینم، بعد میگه چرا به من فحش میدن، بعد آمده داره پیش ما تعریف میکنه، میگه انقدر این مردم بی تربیت و بی ادب شدن که حالا میخواد بگه اون میخواد فحش بده، فلون فلون شده داره به من میگه فلان، یعنی خودش داره فحش میده به اون، میگه اون به من میگه اون وقت فلان. اینجا میفهمد پیغمبر، میفهمد دومین مکتوب این بود که و من اراد الله یشتم فلا یشتم، هر کس میخواهد کسی به او دشنام ندهد به کسی دشنام ندهد. برنامه تو بر این بذار که به هیچ که حرف بد و زش نزن. سوم و من اراد الله یزل فلا یزل، هر کس میخواهد که ذلیل و خار نشود کسی را ذلیل و خار نکند، کسی رو تحقیر نکنه، اگه میخواد تو عمرش تحقیر نشه، کسی رو ذلیل و خارش نکن. تو کسی رو ذلیل نکن، خار نکن، تحقیر نکن، اون وقت اگر خدای نکرده دیدی که یه وقت یه جا تحقیرت کردن، اگر اون موقع رفتی در خانه پروردگار گفتی خدایا من در عمرم هیچ کس رو تحقیر نکردم، کسی رو ذلیل و خارم نکردم، چطور اجازه دادی که مثلا فلان کس یا فلان گروه منو ذلیل و خار بکنن یا تحقیرم بکنن؟ خدا رو گواه میگیرم شما این رو گفتی، اگه به واقع کسی رو ذلیل و خار نکرده باشی، تمام قدرت خدا پشت شماست، یعنی با همه قدرت نامتناهیش پشت شماست که طرفی که تو رو خارت کرده و ذلیلت کرده پوست سرشو بکن، ولی به واقع تو این کار نکرده باشی با دیگران که این نتیجه اون کارت نباشه. چهارم و من اراد ان یستمسک بالعروة الوثقی فی الدنیا والآخرة فلیقل لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. حضرت فرمودن که هر کس میخواهد به دستگیره محکم الهی در دنیا و آخرت چنگ بزند باید مرتب بگوید لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، صلوات الله علیه مجمعه. باید مرتب اینو بگه و بهش اعتقاد داشته باشه. این مکتوب درب پنجم. مکتوب درب ششم، پیغمبر می فهمد به درب ششم بهش که من رسیدم، باز دیدم بالا سر درب این جمله نوشته. ببینید چقدر اینها واقعا زیباست که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. چه جملات جالبی! از صلوات بلند فرستادن اصلا نترسید و کوتاه هم نیاید، چون نفاق رو از دلها بیرون میبره و یه روزی ما بدبختانه خواهیم فهمید که این صلوات ها چقدر به درد ما میخورده و ما غفلت ازش کردیم و اون موقع بهش احتیاج داریم و دیگه نیستیم که بفرستیم اونجام، بفرستیم فایدهی به اون صورت درامون نداره. ولذا صلوات بلند و بلند بفرستید، نترسید، در میزان خیلی پاتون حساب میکنن چند برابر. بلند بفرستید صلوات. جمله اول رو پیغمبر فرمودن نوشته که من اراد ان یکون قبره وسیعا فسیحا فلیبن المساجد. این جمله اول تو درب ششم بهشت هست. هر کس میخواهد قبرش وسیع و جادار باشد مسجد بسازد. کجا مسجد بسازه؟ نه تو اون خیابونی که 4 تا مسجد داره یه دونم من بیام بسازم 5 تا، برای این که حالا خدای نکرده اسمم باشه یا هر چی، برای نیتم غیر خدا باشه. نه، یا بیام بسازم مسجد و برای خدا، ولی جایی بسازم که 4 تا مسجد هم منم میسازم، بطن نمازگزارا رو میشکونم. یعنی چی میشکونم؟ یعنی این که این تو این مسجد الان وقتی که 2-3 تا مسجد اینجا هست، هر کدوم 500 نفر دارن نماز میخونن، این 500 نفر رو من میشکنمشون میکنم 300 نفر مثلا. باید مسجد شلوغ باشه، اونجا نیاز به مسجد نداره. ببین محله و جایی که مسجد ندارد، روستایی که مسجد ندارد، بین راهی که با راه آهن قطار میرین مسجد ندارد، با اتوبوس میرن جایی مردم تورا اتوبوس میخواد نگه داره، مسجدی نیست. اونجایی که مسجد نیست برای مسجد بساز. پیغمبر فرمود، نوشته بود که هر کس میخواهد قبرش وسیع و جادار باشد. وسیع و جادار باشه، شما میگی طرف که مرده، درسته، نه، وسیع و جادار باشه یعنی خانه از خانه های بهش باشه، اینجور باشه، مسجد بسازه. این فرمولش اینه. دوم، و من اراد الله تأکله دیدان، اگر اشتباه من نکنم و اشتباه ننوشته باشم، تحت الارض فلیسکن المساجد. و هر کس میخواهد که حیوانات زیر زمین مانند کرم و عقرب و مورچه و مار و چیزای دیگه که آزار میرسونن به بدن انسان در قبر، بدن او را نخورند، پس در مساجد سکنا گزیند. یعنی مرتب به مساجد بره. من محل کارم مثلا جاییه که تا مسجد مثلا 100 متر راه. خب وقتی عزام میگم برو نماز تو مسجد بخون، نتوانستی اول وقت بخونی، بعضی هم متاسفانه امکانش هست برن مسجد، حالا بعدش برن مسجد بخونن، ولی همین داره یه دونه جانماز برده از خونه میزه تو مغازه، همونجا نماز میخونه. نه این خواهی بخواهی بگیم نماز قبول نیست، نه، میخواهیم بگیم که وقتی من امکانش هست که برم مسجد نماز بخونم، چرا جا نماز بنزم تو مغازه نماز بخونم؟ برم مسجد، تو مسجد که خانه خداست، منتسب به خود خدای تعالیست، اونجا نمازمو بخونم. حالا اگرچه فرادا دارم میخونم، چه جوون چه نوجوون چه پیر چه هر سنی که هست. اینکه بچه های کوچیکم میبرن مسجد گفته میشه با خودتون ببرید، در یه سنی که میرسن که اینها با خانه خدا آشنا بشن. طرف میاد 30 میلیون، خیلی حرفا، اینا یه چیزیست که واقعا ما نمیدونیم. 30 میلیون تومان شما الان فیش حج رو باید بخری بری حج، چقدر باید اونجا زحمت بکشی، چقدر فوش از این وهابیا بشنوی، فلان خانه خدا رو زیارت کنی، فلان کنی، فلان کنی، پشی بیای. درست. ولی انقدر ما متوجه نیستیم که اون خانه خداست. در قرآن فرمود و ان المساجد لله، تمام مساجد خانه های منه. یعنی شما حالا مکه رفتی نمیتونی بری برو تو مسجد، مسجدم خانه منه. عدر مسجد داری میری تو خودتو تمیز کن، عطر به خودت بزن، بگو خدایا آمدم داخل خانه تو، میهمان تو هستم. و اونجا شروع کن دو رکعت نماز بخون، قرآن تلاوت کن، با نیت برو نتیجهشم ببین. اینا خیلی مهمه. شما در دانشگاه هستی مسجد داره، برو تو مسجد نمازتو بخون. در منزل هستی نشستی اذان میگن یا میخوان اذان بگن، شما این کاری نداری، برو مسجد نمازتو بخون، توی مسجد نمازتو بخون. برای چی تو خونه با میسی نمازتو میخون؟ بچت هم میتونی ببر مسجد، اگر مفسده ای نداره زنت هم میتونی، خانوادت هم میتونی ورده ببر مسجد. نوشته بود که مکتوب اول این بود که هر کس میخواهد که حیوانات زیر زمین مانند کرم و عقرب و مار بدن او را نخورند، پس در مساجد سکنا گزیند. یعنی مرتب به مساجد بره تا اونجایی که میتونه. دقت کنید، حالا این خوردگی بدن در قبر، شما میگی طرف مرده، خب کرما بیا بدنشو بخورن، گوش کنید، عقرب بیاد بدنشو نیش بزنه، اونم به اندازه خودش از این بدن استفاده کنه، مارهام در زیر زمین همینطور بیان بدن اینو بخورن. حالا این که مرده که، حیات که نداره. درسته. فرض میکنیم حیاتی هم به بدن این دمیده نشود، روح شما نمیمیره. روح بعد از ساعاتی از قبر به عالم برزخ میره و دائما با این بدن در تماس. چرا؟ برای این که علقه خاصی به این بدن داره، یعنی علاقه خاصی به این بدن داره، و وقتی میبینه مارها و کرمها و مورچگان درشت بزرگ، عقربها دارن این بدن رو میگزن و میخورن، اصلا صرف نظر از این که نخواهیم عذاب رو الان بررسی بکنیم در قبره عده‌ای که حیات بهشون برگشته میشه، نه اون رو میذاریمش کنار، صرف نظر از این قضیه، روح متعزی میشه، یعنی اذیت میشه دائما. حالت ما چی داریم تو دنیا؟ حالت چندش آوره برامون که یک جوری داره یک کسی یک کاری میکنه. مثلا یک کسی شما دیدی نگاه کنید، مثلا طرف میاد حالا یه سنباده یا مثلا چاقو رو میگیره مثلا روی فلز میکشه، شما اینجوری میکنی، چندشت میگیره، میگی نکن این کارو، انا چی اذیت شد؟ دستت اذیت شد؟ چشت اذیت شد؟ کلت اذیت شد؟ پات اذیت شد؟ کلی های سمت چپ و راستت اذیت شده؟ اصلا به اینا ارتباط نداره بابا. شما چندشت میگیره، روحت داره اذیت میشه، میگی نکن این کارو، اینا نکش روی این صفحه آهنی، من اذیت میشم. در برزخ که ابتداش ورود در عالم قبره، وقتی که ماری سراغ این بدن میاد، کرمی میاد، عقربی میاد، مورچه‌ای میاد، شروع میکنه بدن رو بخوره، روح در عالم برزخ اذیت میشه از این که این بدن داره خورده میشه، چون علاقه خاصی به این بدن داشته، 60, 50, 40, 70, 80, 90 سال با این بدن بوده. هر کسی روح مخصوص خودشو داره. دوم از سوم معذرت میخوام، از مکتوب ششم، درب ششم بهشت، و من احب ان یکون طاریا مطرا لا یبلا فلیکنس المساجد. فرمود هر کس میخواهد که بدنش در قبر تر و تازه باشد و پوسیده و فاسد نشود، مساجد را بپوشاند. یعنی مسجدی هست اگه سقفی نداره، مردم زیر آفتاب وامیسن، قدیم یه مساجدی قسمتی اینجوری بود، بری سقفی بزنه. اگر فرشی نداره، مردم میرن روی جا و میسن رو خاک رو سنگ دارن نماز میخونن، به اندازه توانایی خودش که اگه داره فرشی گلیمی چیزی بگیره اونجا بیاندازه. این پوشوندن مسجد. اینم سوم. چهارم، و من احب ان یرا موضعه فی الجنه فلیکسل مساجد بالبسط، و هر کس میخواهد که جایگاه خودش را در بهشت ببیند سعی در توسعه مسجد نماید. یعنی برای چی؟ برای اینکه نماز در اونجا با شکوه‌تر برگزار بشه. بعضی مساجد توی محله‌های خیلی کوچیک مردم میان تا دم در رو میستن. حالا یه کسی هم هست مثلا خونه‌ای داره، کس و کاری هم نداره، بیاین خونه تو وقف این مسجد کن، ببخش به این مسجد. یا شما میتونی مثلا پولی داری، میتونی زمینی چیزی اونجا هست بخری، خونه یا کسی بخری وصل به این مسجد کنی، مسجد رو توسعه بدی و بزرگش بکنی. فرمود اگه کسی این کار رو انجام بده جایگاه خودش رو در بهش خواهد دید، یعنی قبل از اینکه بمیره جایگاه خودش رو در بهش میبینه و بعد میمیره. توسعه مساجد خیلی مهم هست. این مکتوب در به ششم. یک صلواتی بفرستید. مکتوب درب هفتم. پیغمبر فرمود اونجا هم که من بازدید کردم از بهشت و درب هفتم بهشت، دیدم اونجا هم نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون ولی الله بیاض القلب فی اربع خصال. حضرت عمود نوشته بود که روشن شدن قلب به نور ایمان به واسطه چهار تا خصلت، چهار تا ویژگی هست. یک، عیادت المریض. اول رفتن به دیدار مریض هست که ما در ادبیات عرب بهش میگن عیادت، یعنی دیدار کردن، دیدار از مریض، اما با اون شرایطی که تو شارع گفته. دیدار از مریض نباید نامحرم، کسی که مریض هست ما به دیدارش میریم نامحرم باشه که در مضیقه و فشار قرار بگیره برای اینکه خودشو بپوشونه. دوم، چند تا شال ما میگیم، دوم به دیدار مریض انسان میره باید بسیار کوتاه بنشینه و سریع بلند شه بره. سوم، اگر تونست یه چیزی بگیره که به درد اون مریض میخوره، نه یه چیزایی بی خودی، اگرم نتونست همین. چهارم، بره اونجا از مریض بخواد، خود مریض دعا کنه، این آمین بگه، اینام اگه گروهن یا یه نفر خودش دعایی بکنه، مریض آمین بگه، زودتر مریض انشالله شفا پیدا بکنه، از بستر بیماری برخیزه. این کار رو انجام بده. حالا پنجم، ششم، هفتم، هشتم، هرچی، خیلی کارهایی که ما تو عیادت مریض میکنیم متاسفانه عیادت نیست، مردم آزاریست. ساعت 3 بعد از ظهر دیدن مریض رفته، مریض خوابه، اخواب بیدارش کردن که پوش، و اونام که بیچاره شب نخوابیده بودن، اونام بلند شدن اتاقو درست کن که این آقا بیاد. بعد میگه ببخشید من ساعت دیگه نمیتونستم بیام چون کار داشتم، این ساعت اومدم. خب میخواستی نیای؟ خب برای چی اومدی؟ مردم آزاری داری میکنی؟ 3 بعد از ظهر تو تابستون، 4 بعد از ظهر این گفتن خوابیدن اینا همه. بعد مریض عموما شبا نمیخوابه، عموما شب خوابش نمیبره، بعد بذاره روزا بخوابه. شما باید هماهنگ بکنی، آقا بله من الانم تلفن الحمدلله اومده انواع و اقسامش، آقا بله من یا پیامک میدم یا به قول جوانهایی که خیلی مدرن هستن پی ام میدم که من میخوام عرض به خدمتتون این که بیام خدمت شما و عیادتی از این مریض بکنم. کی مناسبه که من بیام؟ کی مناسبه که من بیام؟ هر ساعتی مناسب بود. بگه آقا اون ساعت بیام. یه وقت من به یکی گفتم آقا ما بریم عیادت این استادمون که یکی از اساتید که در حال احتضار بود، گفتم بریم. گفت 4:30 صبح وقت مناسبه، میای بیبری. حالا واقعا هم 4:30 صبح وقت مناسب بود. 4:30 صبح من رفتم عیادت و ایشون بیدار نشسته بود. حالا بیداریش روشه چه حد بود؟ رو جهت این که این تهجد و شب زنده‌داریش چون ترک نمیشد، در همون ساعت 4:30 صبح هم باز بیدار میشد. یعنی بیدار میشد و نشونده بودنش روی مبلی، صندلی آلت مبلی نشسته بود اونجا. اونجا عرض به خدمتون که و خیلی جالب شناخت ما رو، هم شناخت و به اسم صدا کرد و من عیادت کردم. چند روز بعدش هم به رحمت خدا رفت. منظور به اینه که وقت مناسب باید انسان ببینه برای عیادت کیه و شرایط دیگر هم داشته باش. این مکتوب درب هفتم اولین موردش. دومین مورد، پیغمبر فرمود نوشته بود و اتباع الجنائز. و اتباع الجنائز یعنی رفتن به تشییع جنازه. البته دقت بکنید، تشییع جنازه برای خانوم ها واجب نیست، بعضی جاها مستحب هم نیست و بعضی جاها حرام هست. کجا حرام هست؟ اونجایی که میگه من برم یه آرایشی متناسب با تشییع جنازه بکنم، که آرایش سیاه نام داره، که وقتی میریم اونجا آبروریزی نشه، این اصلا رفتنش حرام هست. و میت اگه میتونست در همون جایی که قرار داره و بهش این اجازه رو میدن، انواع فحشا رو به این آدم میداد که چرا اصلا بر تشییع من حاضر شدی. و خیلی این خانوما که میان بالا سر قبر با یه وضعیت زننده، اینها باید این رو بدونن که میت انواع نفرین ها رو داره در حق اون میکنه، که زودتر از این محلی که وایسدی دور شو و برو اینجا نیست با این وضعیت. مگر اینکه خانومی که پوشش خودش رو مراعات بکنه، مسائل شرعی مراعات بکنه، بیاد برای تشییع جنازه و اون برنامه ها رو هم که عرض کردیم خدمتون در نیارن. زبون گرفتن هایی که تو بیسرهای وقتی من بعضی وقتا رفتم، مثلا زنه هی جیغ زده، الان حرفی هم برای گفتن نداره، هی داره داد میزنه الهی قربونت برم که همش فلافل میخوردی. خب اینو یعنی چی حالا بالا سر قبر؟ من نمیفهمم یعنی چی الهی قربونت برم که با شورتک راه میرفتی چون گرمت میشد تابستون. مثلا اینو یعنی چی حرفا که شما بالا سر؟ اصلا علاقش نمیدونم به بلبل بود. خب بود که بود، الان که دیگه بلبلی خبری نیستش. به این نمیدونم قمری یا کریمه که داشت چقدر علاقه داشتی؟ قربونت برم یا کریمت هم یتیم شد. چیزهایی که شما برین تو این قبرستان یه وقتی وایسین، یه کسایی انقدر چرت و پرت میگن که اینا رو شما بشنوی و همونجا نمیدونه آدم واقعا بخنده یا گریه بکنه. این مشکلاتیه که ما داریم و باید اینا رو برطرف بکنیم. دقت بکنید، رفتن به تشییع جنازه، انسان وقتی تشییع جنازه میکنه جنازه رو دنبالش میره، این از آداب تشییع جنازه است که با کسی شوخی نکند در تشییع. بعضی ها رو ما دیدیم تو تشییع جنازه داره شوخی میکنن، موبایل بازی میکنن، میگن و میخندن با هم دیگه. امیرالمومنین فرمود عجب تو لمن ایقن بالموت. من امیرالمومنین تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره. عجب تو لمن ایقن بالموت، این چگونه هست؟ فلیز حک، پس چگونه میخنده اصلا؟ چه برسه تو تشییع جنازه باشه. اونجا میفرماین از آداب تشییع جنازه اینه که انسان نیتش این باشه که این جنازه ای که داره میره ممکن بود جنازه خود من باشه. من دوست داشتم تو جنازم بخندم، پشت جنازم، تو تشییع جنازم بگن و بخندم، پیامک به هم بدن، موبایل بازی بکنن، کارهای حج بکنن، بعد جنازه رو آرام تشییع بکنن. حتما کلمه لا اله الا الله، کلمه شهادت بر نبوت پیغمبر، شهادت بر ولایت امیرالمومنین بدن. حرفای دیگه توی تشییع جنازه نزنن. ها حالا یه جایی میذارن جنازه رو پایین، یه یا حسینی یا زهرایی یا علی، میگن ابی نداره، ولی حتما کلمه شریفه لا اله الا الله رو زیاد بر زبان جاری بکنن و حالت اندوه داشته باشن، حالت این که دارن درس میگیرن. یعنی این جنازه ممکنه جنازه من باشه فرق، و بالاخرم هست، بالاخرم هست. همه ما میگیم ایشالله یه روز یه جوری بشه که ما نمیریم، هممون تو ذهنمون اینه، ولی اون روز نخواهد اومد، هممون خواهیم مرد. خدا رحمت کنه مرحوم همه گذشتگان، مرحوم استاد ما رحمت الله علیه میفهمود که 100 سال پیش هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدوم ما اینجا چی نخواهیم دیگه، تا 100 سالش حساب میکنه که کسی بعدش نیاد. این اتباع الجنائز. پس تشییع جنازه خیلی مهمه. انسان اگه یه جا داره راه میره دیدی جنازه‌ای دارن میبرن، حالا جنازه هر کس هست، انسان بره چند قدمی تشییع جنازه بکنه، دنبال جنازه باشه. خود این کار مثل عیادت مریض چی کار میکنه؟ قلب رو روشن میکنه. اگه قلبی هم قسی شده باشه، تشییع جنازه عیادت مریض قلب را از قساوت نجات میدهد. خیلی حرف اینا که میگم من قلبم قسی شده گریم نمیگیره چیکار کنم، این کار. سومین کار برای روشن شدن قلب، اینکه نور ایمان توش بیاد و قساوت ازش بره بیرون، خریدن کفن هست. یعنی همه ما بریم یه کفنی بخریم، اگرم تونستیم اون سفارشی که تو مفاتی بالای دعای جوشن کبیر نوشته شده که آقا یکی از خواص این دعای جوشن کبیر اینه که اگر کسی این دعا رو خودش نه چاپ خونه رو کفن چاپ کرده باشه، از نجف کربلا مشهد میخره، خودش ورداره دعای جوشن رو با دست خودش رو کفنش بنویسه، اگر این کار رو انجام بده بنویسه، خداوند شاید روایتش اینجور باشه، شاید حالا من میگم ولی شما گفته من در این موردی که دارم میگم اکتفا نکنید، رجوع کنید، مثلا خداوند حیا کنه او را عذاب بکنه در قبرش و جانوران قبر حیا بکنن به این کفن نزدیک بشن، به این بدن نزدیک بشن، او میشه خودش یک جوشنی، یعنی کفنی که روش نوشته میشه دعای جوشن کبیر، خود او میشه یک جوشن. جوشن یعنی زره، یه سپر، یک زرهی که مانع بشه از عذاب قبر به این فرد. خود خریدن کفن قساوت قلب رو از انسان بیرون میبره. چهارم، دادن بدهی. انسان تا زنده هست باید بره بدهی هاشو بده، تا زنده هست. من الان رفتم خواستگاری، مثلا تو مرحله خواستگاری به توافق رسیدیم، من گفتم که آقا مثلا یک صیغه محرمیت میخونیم، یک عقد موقتی میخونیم که بعد انشالله ازدواج بکنیم، خود اون عقد موقت و صیغه‌ای که من میخونم باید چی باشه؟ باید این که یک مهریه‌ای قرار بدم، 5000، 10000، 50000، 100000، یه ربع آزادی، هر چی که قرار میدم، من بدهکارم به این خانوم، چه این ازدواج سر بگیره چه نگیره، این میشه بدهی من، باید این بدهی رو بدم. حالا مگر اون خانوم بگه آقا من بدهیه که شما مهر من کردی من به شما بخشیدم، خلاص، اگه نگه من بدهکارم. مهریه زن من بدهکارم در عقد رسمی، خمس اگه بهم تعلق بگیره بدهکارم، زکات اگه بهم تعلق بگیره بدهکارم، به مردم اگر گفتم مثلا فلان کار رو کنید انقدر بهتون میدم، یا نوشته ای دارم یا جنسی گرفتم باید چکش و فلان، اینا همه جزء بدهی های منه. و من وقتی سرم رو میذارم زمین، اول نباید ورثه بیان میگن آقا ایشون چقدر داره، بعدم میگن گور بابای بدهکاراش، نه این نیست، پدر صاحب بچه این طرف رو در میارن، باید اول بیان بدهی های من میت را صاف بکنن، یعنی بگن آقا این بدهی ها چقدر، بگن خانم شما چقدر مهریته، بگه اینقدر مهریه من، بفرمایید خواهش مهریته، ببخشینم از این که این آقا زنده بوده نداده به شما، چون بدهی به شما بوده، طلب شما بوده، بعد مرگش ما داریم میدیم. نه این که پدر شوهر، برادر شوهر، خواهر اینجا خوبه که حالا تو قانون اینجوریه که بگه آقا اگه مهریاش این آقا یه روز شد ندادن، یه ماه شد ندادن، یه سال شد ندادن، سه سال شد ندادن، قانون بهش گفته با مهریت بذار اجرا. حالا مهریهش گذاشته اجرا، انگار اون بمب هیروشیما رو یه خوردش که منفجر نشده این الان منفجر کرده، این اتفاق افتاده. مهریهش گذاشته اجرا، حق قانونیش میخوادی. مثل این که کسی از کسی چک داره، آقا نمیده طلبش، میره چکش میذاره، اجماع حکم جلب طرف رو میگیره. همه همچون کنه چه کار زشتی کردی بابا، طلبش میخواد طرف بگیره، خب چه کار بکنه؟ خب نمیده این طرف، یه وقتایی طرف داره و نمیده، خب چه کارش بکنی؟ میخواد به دنبال طلبش. ما همش یه چشمونو میبندیم، با یه چشم قضایا نگاه میکنیم، باید دو چشمو باز کنیم، هر دو طرف رو ببینیم. واقعا طرف بدهکار نمیده، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال نمیده، طرف ازش چک داره، میره چکش میذاره اجرا، میگه آقا جلبشو بگه، خب چیکارش بکنی؟ اینجا فرمود دادن بدهی باعث روشن شدن قلب به نور ایمان میشه و قساوت از بین میبره در قلب، و مکتوب درب هفتم بهشت، مکتوب درب هشتم، یعنی پیغمبر میفهمد روی درب هشتم که آخرین درب بهشت هست، چون هشت در دانه نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله، من اراد دخول من هذه الابواب فلیتمسک به اربع خصال. عجب جمله زیبایی، جمله نهایی. هر کس میخواهد از هشت در به بهش وارد شود باید به چهار خصلت چنگ زند، به چهار خصلت چنگ زند. اولین خصلت از سخا، یعنی سخاوت و جوانمردی. سخاوت و جوانمردی تو یک جمله بخوایم تعریف بکنیم یعنی چی؟ سخاوت و جوانمردی یعنی بدون اینکه طرف از تو بخواد، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، ببخش. اینو بهش میگن سخاوت در جوانمردی. تو میدونی طرف الان قرض میخواد، میتونی هم اگه جا جور کنی بهش بگی، ولی خودش به زبون نمیاره، بیفت دنبالش براش قرض بگیر بهش بده. اینو بهش میگن سخاوت و جوانمردی. میدونی طرف یه کار زشتی در حق تو کرده، میخواد عذرخواهی کنه و روش نمیشه، تو خودت بیوف جلو بهش بگو که آقا من دنیا هست، همه به هم حرف بد میزنیم، یه وقت ما به شما چیزی گفتیم، شما به چیزی گفتیم، من حلال کردم، شما بدیهای منو حلال کن اگه من به شما چیزی گفتم. این میشه سخاوت و جوانمردی. یه کسی اصلا یه پولی احتیاج داره، یه چیزی میخواد اصلا برای خونه‌اش مثلا، من جلوتر برم بهش بدم، میشه سخا و جوانمرد. دوم فرمود و حسن الخلق، خوش اخلاق به معنای واقعی خود باش. خوش اخلاقی این نیست که آدم نیشش همش تا بناگوش وا باشه، هر کی هر چی میگه هر هر بخنده، این خوش اخلاقی نیست. خوش اخلاقی باید اونی که در مسیر رضای خدای تعالیست، انسان ببینه کجا رضای خدای تعالیست، تو اون مسیر با مخاطب خودش برخوردش برخورد خدایی باشه، برخورد خوب باشه. یه جاهایی هم هست که خدا راضی نیست، مثلا تو این مغازه ما دیدیم خانوم اومده با خیلی روی ناجور، موها پیداست، نمیدونم حالا وضعیتی زننده، این حالا مثلا قبلش یه پیرمرده با عصا اومده مثلا فلان جنس رو از این بخره، این چی میکنه؟ بله پدر جون چی میگی؟ میگه پدر جان مثلا من این چیزی که نوشته اینجا میتونی برای من اینو درست کنی، مثلا به من بدی، من میخوام بخرم اینا. ما وقتشو نداریم بابا جون، برو جای دیگه. این میره بیرون، یه خانوم با اون وضعیت زننده میاد، میگه خانم میگه ببخشید آقا جانم، سلام، حالتون خوبه؟ خواهش میکنم چارپایه بذارم بشینی شما. اینو بهش حسن خلق نمیگن، اینو بهش میگن دختربازی. بعضیا حسن خلق با اینا عوضی گرفتن، بالعکسش هم میگن پسربازی. دخترم اینجوری بگه همین چه فرق، حالا تو فامیل هر چیز دیگه هر جای دیگه هر چی بشه تو برخورده، اینا حسن خلق که نیستش که. بعد بهشم چی میکنی؟ شما با این خانوم ها اینجا رو نگاه کنید، اینا رو دقیقا من شنیدم که دارم بهتون میگم، میگه با این خانوم ها این رفتار رو نکنید. چه مزی اینجوری حرف میزنی با این زن نامحرم؟ میگه پیغمبر فرمود خوش خلق باشید. اینجاست که بعد بگیم مرد که فلون فلون شده، چطور پیغمبر برای اون پیر مرده فرمود پیر مرده رو اونجوری میفسیش بیرون، پیر زنم که میای اونجوری میفسیش بیرون، این که اومد الان برای چارپای میخوای بذاری میخوای براش فالودن بگیری بخوره؟ اینو بهش میگم حسن خلق. حسن خلق باید در مسیر رضای پروردگار متعال باشه. من با مردم با خلایق حرف میزنم، خوب حرف بزنم، حرفم تحقیرآمیز نباشه، حرفم جوری نباشه به کردا، به تهرانی ها، به بلوچ ها، به ترکمن ها، به ترک ها، به نمیدونم عرب ها، به کیشکی بر نخوره. یعنی حرف برخورد آمیز نباشه. یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی باشه که تحقیر بشن، یه حرف تهمتگونه بزنم. چون بعضی وقتا خود ما این وقتی تومونم هست، مثلا طرف شمالیه، جوک بر علیه خودش میگه، میگیم بر علیه خودت میگه، میگه خودم نمیتونم به خودم فحش بدم. نه نمیتونی بدی. یا مثلا یک کسی مثلا ترک زبان یه چیزی بر علیه خودش تعریف میکنه، میگه آه خودم دارم به خودم میگم، شما خیلی غلط کردی. نمیتونی به خودم میگم که شما داری به یه ملیت داری توهین میکنی، به یه فرهنگ داری توهین میکنی. اینا همه یک فرهنگ هم، همه مثل همه. جعلناکم و قبائل شعوبا و قبائل لتعارف، سوره مبارکه حجرات، خیلی آیه عجیبیه. خداوند میفهمد که ما اومدیم مردم رو قبیله قبیله و شعوب گروه های مختلف قرار دادیم برای اینکه اینا با هم آشنا بشن، به قدرت ما پی ببرن که ما همون خداییم که این زبونی داریم به این شمالیه حرف میزنه ترکه نمیفهمه، ترکه حرف میزنه شمالیه نمیفهمه، هر دوتا حرف میزنن تهرونیه نمیفهمه اینا چی میگن، اینا سه تا حرف میزنن ترکمنه نمیفهمه. اینا قدرت خداست که یک زبانی داده به این، یک ملیتی داده به این، یک فرهنگ به هر کدوم از اینها، همه اینا مخلوقات خدای تعالی. دقت بکنید، فرمود که دوم و حسن الخلق، حسن الخلق باید در مسیر رضای خدای تعالی باشه. با مردم بد رفتاری کردن، خیلی وقتا من به این دوستان واقعا تذکر میدم آقا دقت بکنید، رعایت بکنید، همه مخلوقات خدا، اگر طرف بد کرد و بد گفت ما خوب گفتیم و خوب عمل کردیم، این هنره، نه اینکه اگر طرف خوب داره رفتار میکنه ما بد رفتار میکنیم که فاجعه است. اگر بد رفتار میکنه و ما هم میخوایم بد رفتار کنیم که خب ما هم مثل او هستیم، چه فرقی میکنه؟ اگر بد رفتار کرد و ما خوب رفتار کردیم، این میشه امت واقعی پیغمبر. سوم و صدقه، اعم از واجب و مستحب. صدقه فقط به پول نیست، صدقه واجب بهت هست، برو بده مثل مظلمه، خمسی از فلان هرچی. صدقه مستحب هم این که فقط به پول نیست، من میتونم یه بچه‌ای وایساده این ور خیابون میخواد خودش هم برون ور خیابون، ولی ممکنه ماشینی موتوری با این وضعیت، عرض به خدمتتون که رانندگی که تو ایران هست که یکی از برترین رانندگی ها در جهان هست، واقعا نمونه نداره. اصلا شما وسطه خیابون اگر میخوای که مثلا با آمریکا مبارزه بکنی، کافی رئیس جمهور آمریکا رو بیاری وسط خیابون مولوی قرار بدی تا دست از همه جنایتهاش برداره و اونجا نمیفهمه این بدبخت که از کدوم طرف ماشین داره میاد، از کدوم طرف موتوری داره میاد و این الان کجا واقع شده. با این وضعیت رانندگی شما میخوای یه کسی بره اون ور خیابون، دست بچه ها رو بگیر، عرض به خدمت که ببرش اون ور خیابون سالم برسون. پیرمردی میخواد بره، حالا پیرزنی هم میخواست بره، گفت بگو مادر من بیا مثلا دنبه کت ما رو بگی مثلا بیا دنبال من. آخه یکی اومد به ما همچی کرد، یه خانومی هم بگو ما میتونیم بریم برش اون ور خیابون برسونیمش، گفتم نه نمیتونی برسونیش. این صدقه است، فقط به مال نیست، صدقه به کارهای نیک، هر اون چه که انسان بتونه کار خوب انجام بده این صدقه است. تمیز کردن مسجد صدقه است، تمیز کردن معبر مردم، یه سنگی افتاده، چوبی افتاده، شیشه ای افتاده و ممکنه مردم عرض به خدمتون که پاشون بره رو این، من معبر رو تمیز بکنم، بزرگترین صدقه است. وسط جاده یه وقتی یه حیوانی خورده به یه ماشینی هنوز زنده است، این میشه مثلا یه خود آبی بهش بدن، حیوان کنار بکشن، خود اون حیوان بعضی وقتا خودشون رو ترمیم میکنن، اینا صدقه است. امثال این حرف، شما تای سفرت هم بریز برای کبوترها صدقه است، اون نونایی هم که دیگه نمیخوری بشین در این حال که داری تلویزیون نگاه میکنی نونا رو هم ریز ریز کن بریز برای این کبوترها، اینا میشه صدقه. تای استخون جوجه رو بدون نوشابم که خوردی تش یه خوده، آخه بعضیا با خود استخون قورت میدن، بعضیا یه مقدار انصاف دارن تش رو یه چیزی میذارن به استخون چسبیده، اون یه خوده رو گذاشتی، اگه کلاقی هست برو بذار پشت نمیدونم مثلا پنجره اتاقتون، کلاقه میاد صبح اول صبح اونا رو منزل میاره، اینا هم صدقه است. آشغال گوش که داشتی برو بری جلو گربه حیوان دمنم سطل زباله میاد یه گوشه بذار بیاد ببره، اینا هم صدقه است. صدقه اینی که فقط به پول باشه، پولم یکیش. سوم، والکف عن اذی عباد الله تعالی، مثلا میخوام این چهارم هست که گفتیم، چهارمین چیز که بعد بر درب هشتم بهش نوشته شده بود این که بندگان خدا را اذیت نکنند. آها، حال این اذیت میتونه با گفتار باشه، با رفتار باشه، با نوشتن باشه، با اشاره کردن باشه، با ادا در آوردن باشه و ده ها مورد دیگه. شما یه جوری بکن که اذیتت زبانن، رفتارن، کردارن، خلقن به زن و بچت، به خواهر مادرت، به پدرت، برادرات، به خانوادت، به فامیلت اینا نرسه. اون وقت ببین چی میشه واقعا، ببین مردم چگونه باهات برخورد میکنن. مردم اذیت نکن، هر کاری هم که اذیت هست تو توش شریک نشو، مشارکت نکن. آقا بیایم خیابونو ببندیم شربت بدیم، نه من قربونت نیستم توی همزه. یک ارگ گرفتیم بزنیم، یک چیز خیلی جالب سرودی به دست من رسیده، ارگ بیاریم بزنیم، عرض به خدمتتون این که برای مجلس امام حسین، بگو من توی این حرفا نیستم. ساعت 11 شب 12 شب دسته را بندازیم وسط خیابون، بگو من نیستم، چون اینا همه مردم آزادیه. دو تا اکو گرفتیم، چه صدایی میذاریم، یکیشو لب پنجره، یکیشم بنبست بغلی، هر کی اومد آقا شب میخوایم بخوایم، به خاطر امام حسینه، به خاطر امام حسینه، باید تحمل بکن. من اینو جدی دارم بهتون میگم، شب نیمه شبان من رفتم میگم آقا ساعت 1 بعد از نیمه شب شما باند و اشتی گوشی بالا پشت بوم، آخه کلاغام نمیتونن بیچاره ها بخوابن، کفتر چایی همه پرواز کردن رفتن سیبری، گفتن اونجا دین ایمون و اینا هیچی نیست، اونجا راحت ترین، آخه این چه وضعیه؟ شما همچی که به خاطر امام زمونه، به خاطر امام زمونه. اینا یه مسائلی است که میگه بردر به هشتم بهش نوشته والکف عن اذی عباد الله تعالی. اگه میخوای وارد این بهش بشی، اگر میخوای که از در هشتا بهشت هر کدومشو خواستی داخل بشی، یکیشم اینه که اذیت زبونن، کردارن، رفتارن، با دست و پات، با چشت، هیچی اذیتت به کسی نرسه. چقدر خوب این جوونایی که وقتی میری تو محل از این خانوما میپرسی که آقا این جوون چجوریه، میگه من یه بار ندیدم چشش تو چش ما بیفته، من انقدر لذت میبرم با خودم، هم اصلا حالم عوض میشه. میگه این جوون تا حالا چشش بلند نشد تو چش ما بیفته، ما ندیدیم تا حالا 2 ثانیه چش این تو چش ما باشه، چقدر لذت بخش. حالا یه جوونی از اونجا نگاه میکنه که دیگه وقتی بهش میگی شماره کفش این خانوم میدونی چنده، میگه 34.5 بود. اینا اذیت چشمیست، اذیت چشمیست. ما یه کاری کنیم، چشممون، گوشمون، بیانمون، زبانمون، مردم از اینا در آزار و اذیت نباشن. این هشت در بهش و مکتوبات اون بود. یک تیکه ای رو از آسمان هفتم من برای شما بگم، نمیدونم وقتمونم چقدر هست که بعد انشالله اگه چند دقیقه بمونه از اون حدیثی که خوندیم و عرض به خدمتتون که دو جلسه تأخیر درش افتاد، ما بتونیم اونم از ارشاد القلوب دیلمی براتون اون مطلب رو بگیم. هفت دقیقه فرصت داریم، اجازه بدید این رو من توضیح بدم، بعد انشالله سراغ اون مطلبم بریم. یک صلوات بلند بفرستید. پیغمبر فرمودن که از عجایب مخلوقات خدای تعالی که هر کدام بر آنچه که خواسته اوست مسخر ساخته، یعنی هر جوری ساخته خواسته اینا رو آفریده، فرمود در آسمان هفتم یه خروسی رو خداوند دیدم آفریده که انقدر این خروس بزرگ بود که دو بالش رو در شکم زمین‌های هفتم کرده بود و سرش رو نزد عرش پروردگار، یعنی نه اینکه بال تو زمین فرو رفته، یعنی انقدر کشیده شده بود این بال، و انقدر این خروس بزرگ بود که سرش نزد عرش پروردگار بود، یعنی انقدر این خروس بزرگ بود، انقدر این خروس زیبا بود که پیغمبر وصفش رو تا اونجایی که برا ما رسیده اینجوری بیان کرده. حضرت میفهمد و این خود فرشته ای از فرشتگان خدای تعالی است، همین خروس که به شکل خروس خدا خلقش کرد، که او را آنچنان که خواسته خلق کرده دو بالش را در بطون زمینهای هفتم و از آنجا همچنان بالا گرفته بود تا اینکه شاخش، شما دیدید خروس شاخی داره اینجا سرش، به عرش خدا نزدیک شده بود. و شنیدم که می گفت این خروس: منزه است پروردگار من، هرچه هم که بزرگ باشی نخواهی دانست که پروردگارت کجاست، چون شأن او عظیم است. بعد مرحوم علامه مجلسی نوشته یعنی شأن او عظیم تر از آن است که درک شود. بعد پیغمبر میفهمد این خروس دو تا بال در شانه داشت که وقتی باز میکرد بالشو از شرق و غرب میگذشت و چون سحر میشد، یعنی سحرها، بالها رو باز میکرد و به هم میزد و به تسبیح بانگ برمیداشت، یعنی خدا رو تسبیح میکرد و میگفت: سبحان الله الملك القدوس، سبحان الله الكبير المتعال، لا اله الا الله الحي القيوم. و چون صدای او بلند می شود خروس های زمین هم بال می زنند و صدا به تسبیح حق تعالی بلند می کنند، و چون آن خروس ساکت می شود آنها هم ساکت می شوند و بالهای آن خروس پرهای ریز و سبز رنگ و پری سفید داشت که سفیدیش از هر چیز سفیدی که دیده بودم بیشتر بود و پرهای ریز سبزی هم زیر پرهای سفید خود داشت، آن هم سبزتر از هر چیز سبزی که دیده بودم، به طوری که نمی توان زیبایی آنها را وصف نمود. پیغمبر میگه یه همچین موجودی رو هم اونجا دیدم که خداوند خلق کرده. حالا با همه این حرفا یه کسی عزرا میرسه جلوی یه همچین خدایی عرض اندام میکنه، واقعا داره خودشو مسخره میکنه و خودشو هچل کرده، خودشو داره تحقیر میکنه، اصلا عددی نیست، رقمی نیست. اصلا اون حدیثی که قدسی بود در کتاب ارشاد القلوب دیلمی بود، ما یک فرازشو فقط خوندیم که خود خدای تعالی مستقیما با پیغمبرش صحبت کرده و هیچ واسطه‌ای نبوده. از این حدیث قدسی که اسنادش رو بررسی کردیم و به شما هم گفتیم و خوندیم، یه تیکه هایی رو خوندیم، خیلی جالب بود. بنا شد هر جلسه آخر مبحث معراج 5 دقیقه اختصاص بدیم. یکی دیگه از اون فرازها اینه، شما صلواتشو تو دلتون بفرستید. پیغمبر میفرماید خدای تعالی به منو مخاطب قرار داد، فرمود ای احمد، اگر دوست داری از پارسا ترین مردم باشی، به دنیا بی رغبت و به آخرت راغب باش. پیغمبر گفت پروردگارا چگونه در دنیا پارسایی کنم و به آخرت تمایل داشته باشم؟ خدای تعالی فرمود از خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی ها کم و به مقدار نیاز استفاده کن و برای فردایت چیزی از آنها خارج از عرف ذخیره نساز. 5 دست کت شلوار نگی بذار، اینم خوبه بخریم، اونم خوبه بخریم، پر نکن همه رو، هی اینا رو هم نگه داریم، اینا رو هم بذاریم تو فریزر، یه هم میبینی فلان میشه، معلوم نیست اصلا زنده باشی. یه نفر آوردن بیمارستان، من توی بیمارستان بودم، با زیر پیرن آوردن و بیجامه، این بند خدا من دیدم بردنش تو اورژانس، یهو فریاد جیغ و شیون به هوا رفت. از این اطرافیانش پرسیدم چی شد، ایشون که زنده بود بردینشون تو. گفت ما نشسته بودیم سر سفره آبگوش میخوردیم، تیلیت تموم شد، رسید به گوشتش، اولین لقمه رو زد، گفت چه گوشت خوشمزه ای، اولین لقمه رو زد اوت بذاره تو دهنش، سلفه کرد، ما دیدیم صورتش قرمز شد، یهو افتاد، ما برداشتیم آوردیم اینجا، الان بردیمش تو، گفت تمام کرد. یعنی به تیریت آبگوش رسید، به گوشتش نرسید. شما حالا همه فریزران پر باشه، همه چیزارم بخواه، معلومی فردا شما اصلا زنده باشی از اینا استفاده بکنی یا نه. بعد خدای تعالی فرمود که و پیوسته به یاد من باش، از یاد من غفلت نکن. پیغمبر عرضه داشت که پروردگارا چگونه بر یادت تداوم بخشم، دائما به یاد تو باشم. خدای تعالی فرمود با دوری گزیدن از مردمی که اینها به یاد من نیستند، در مسیر من نیستند. ای رسول من، چشم از ترش و شیرین های دنیا فرو بند و تا اونجایی که می توانی شکمت را از دنیا خالی بدار. و فرمود مانند کودکان و خردسالان مباش که چون چشمشان به سبزی و زردی بیفتد دوستش می دارند و یا چیزی از شیرین و ترش به آنها بخشیده شود فریفته می شوند. کودکان یه دونه آب نبات چوبی بهشون بدی خاطر خواد می شن. فرمود رسول من مثل این بچه ها نباش به یه دونه آب نبات چوبی دنیا دینت از دستت بره. چه فرمایشات قشنگی، انشاءالله در بحثای آتی هم از این استفاده خواهیم کرد و مشاهدات پیغمبر رو در آسمان هفتم انشاءالله مورد بررسی قرار خواهی داد، به جاهای خیلی بهتر هم خواهیم رسید. انشاءالله خداوند کمک کنه بتوانیم اونها رو هم در این مشاهدات پیغمبر مورد بررسی قرار بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.